با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب شیخ صنعان نوشته زندیات علی اکبر سعیدی سیرجانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صدای شما رو نمیشنم آقای رحیمی.
درود بر شما. چطور
صبح شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز.
بله
درست شد. بله. اجازه بدین من ادامه بدم داستان شیخ صنعان رو.
خواهش میکنم.
کاذب علی شاه که در هیچ موردی خود را از تک و دو نمی انداخت با کمال وقاحت تعظیمی کرد که خداوند این عنایت خاص حضرت قطب اعظم را بر سر جان نثار خانزاد همیشه مستدام بدارد. شیخ بی اعتنا به عبارت تملق‌آمیز او سخن خود را خطاب به قلندران ادامه داد. البته دفع شر موسیو کار لازمی است، اما بعید می دانم آن بیچاره قدرتی و رمقی داشته باشد. وانگهی اگر شما قلندران به قصر موسیو بیایید، تصدی خانقاه و رسیدگی به حاجات صوفیان را به که بسپارم؟ خیر، مصلحت نیست خانقاه را تنها بگذاریم، علل خصوص که شیخ کنعان در کمین نشسته. با شنیدن سخنان سرد شیخ، قلندران مشتاق نگاه یأس‌آمیزی با یکدیگر مبادله کردند و سرانجام خلیفه خانقاه با لحنی آمیخته از تهدید و التماس به سخن آمد که حضرت شیخ باید به خاطر داشته باشند که دیگر آن سجاد نشین گمنام گوشه خانقاه نیستند. امروزه به حمد الله و به برکت خانقاه وجود گرامی حضرتشان انگشت نمای خاص و عام شده است. صاحب اختیار مطلق شهر هستند و از این مهمتر باید همتشان را صرف تصرف شهرهای دیگر فرمایند تا بتوانیم در فاصله زمانی کوتاه تبرزین و کشکول درویشی را بر دروازه شهرهای دیگر بیاویزیم. دریغ است اکنون که پس از سالها تحمل فقر و دربدری صوفیان تکانی خوردند و خودی نمودند بدین مختصر قناعت شود. علی‌هذا وجود عزیز حضرت شیخ فرمانروای بالقوه بسیط زمین است و با این شرایط و عظمت کم نیستند مدعیان و کفاری که همه نیرویشان را صرف امحاء آثار وجود مبارک کنند. در این صورت چاره‌ای جز این نیست که حواریون و محرمان خانقاه وجب به وجب سای صفت در پی شیخ باشند و وجود مقدسش را از گزند هر بلیه‌ای محافظت نمایند. شیخ صنعان با شنیدن استدلال‌های خلیفه و آینده غرورانگیزی که سخنان او پیش چشمش گسترد به وجد آمده دستی به سبیل انبوه خود کشید و سینه‌ای صاف کرد و آماده سخن گفتن شد که قلندر پیری از گوشه مجلس برخاست و بانگ زد که قلندران محض خدا بس کنید، با همه پلاس، با خودتان هم پلاس، کدام شهر را می‌خواهید تصرف کنید؟ گمانم رفقا چرس و بنگ زیادی مصرف کردند و حرف‌های پرت و پلا می‌زنند. مردم شهرهای دوروبر ما همه اهل شریعتند نه طریقت، با هر چه صوفی و درویش است از بیخ و بن مخالفند. اصلا ما درویشان را اهل اسلام نمی دانند که به حرفمان توجه کنند. محض خدا برای حفظ حرمت خانقاه، برای بقای آیین طریقت و درویشی دست از این گندگویی ها بردارید. دری به تخت خورد و حوادث متعددی با هم مقارن شد و مردم شهری از ستمکاری موسیو به تنگ آمدند و کار ما گرفت و از برکت اسم خانقاه و خوشباوری مردم به شهرت و نوایی رسیدیم. دیگر قضیه را این همه طول و تفصیل ندهید. پول و پله فراوانی مولا رسانده است. بخورید و خوش باشید و رجزخوانی نکنید. شما هم حضرت شیخ اگر از این پیر مریدتان می شنوید به خانقاه خودتان برگردید و بر مسند ارشاد بنشینید و این زن سلیته پتیاره را هم به دست کسانش بسپارید و خانقاه و صوفیان و خودتان را هم بدنام خاص و عام نکنید. همان فرمان کشتاری که چند روز پیش صادر فرمودید بس است. کاری نکنید که مردم شهر به تنگ آیند و در و پیکر خانقاه را بر فرق همه ما خراب کنند. مگر مردم این شهر را نمی شناسید؟ فریب هلهله و ولوله بچه ها را نخورید. تصمیم آخر را همیشه جماعت متفکر و خاموش می گیرند. موفقیت دو روزه مست و گیجتان نکند. مردمی که موسیوی کافرکیش را با آن کبکبه و دم و دستگاهش در به در کردند، وقتی که به نقشه های قلندران پی بردند، تارومارمان خواهند کرد. نگاه به معدودی صوفیان دوروبرتان نکنید. استقبالی که عده‌ای طرار و کلاش در روزهای اخیر از خانقاه کردند فریبتان ندهد. اینان همان جماعت فرصت طلبی هستند که تا چند روز پیش زیر علم موسیو سینه می زدند و مجیزش را می گفتند. به هایی می آیند و به هویی می روند. نگهداری قصر درندشت موسیو کار من و شما نیست. خرابش میکنید و خودتان را به درد سر میاندازید. درست است که مردم رند و تجربت آموخته شهر همه دوستدار تصوف و اهل صفایند، اما یادتان باشد که در نظر آنان بین تصوف و خانقاه فرق بسیار است. خاطره خوشی از ترک تازی قلندران ندارند و به سادگی زیر بار ما نمی روند و اگر هم برای مصلحت روزگار چند روزی به ما بدلگامان سواری دادند، سر فرصت چنان بر زمینمان خواهند کوفت که ربمان را یاد کنیم. قلندر پیر همراه ادای جمله آخری از جایش برخاست. کشکولش را به دوش افکند و تبرزینش را زیر بغل گرفت و در حالی که با لحن خسته و سوزناکی می‌خواند نرود میخ آهنی در سنگ، از شورای قلندران بیرون رفت. اعتراض نامنتظر قلندر پیر به حدی برای قلندران بی سابقه بود که در لحظات اول متوجه خروج پیر قلندر نشدند و برای همیشه این تأسف در دلشان باقی ماند که چرا فل مجلس کار او را نساختند. فیض ازلی جام لبریزی از شراب کوثر نصیب کند آسید مصطفی نازنین را که هنوز تنین لحن تنظامیز و دردآلودت در گوش جانم پیچیده است. مرد نازنین که دل خونی از ریاکاری و هوسرانی صوفی نمایان داشت، وقتی که به اینجای داستان می رسید چنان نیش‌های زهراگینی حواله جان صوفیان شهر ما می کرد که مستمعان گل از گلشان می شکفت. سید صاحب دل گریزی می زد به محافل خصوصی صوفیان و فسق و فجوری که زیر نقاب طریقت در مجالس سماعشان رخ می‌داد و حرص اشباع ناپذیری که به پرخوری و شهوترانی داشتند. در این مورد که سید از نقل جریان اصلی داستان منحرف می‌شد و به قلندران خانقاهی حمله می‌کرد، گروهی از مستمعان مجلس با اشاره چشم و ابرو به یکدیگر می‌فهماندند که سید دل خونی از نقل‌علی شاه درویش دورگرد شهر ما دارد و با حمله به صوفیان و انتقاد از قلندران به گشودن عقده‌های دیرینه مشغول است، در حالی که اکثریت حاضران مجلس با حرکات عمومی سر سخنانش را تأیید می‌کردند. هرچه بود سید نازنین با چند بیتی از این غزل معروف حافظ نقل داستان را موقوف می کرد که صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، بنیاد مکر با فلک حقه باز کرد، بازی چرخ بشکندش بیزه در کلاه، زیرا که عرض شعبده با اهل راز کرد، فردا که پیشگاه حقیقت شود پدید، شرمنده رهروی که عمل بر مجاز کرد. ای دل بیا که تا به پناه خدا رویم، زانچ آستین کوته و دست دراز کرد. خدایش غریق رحمت کناد که بیت آخر را با دودانگ سوزناکی میخواند و مکرر میخواند، آنگاه گریز به روزه میزد. ذکر مصیبتش هم در این مجلس همیشه ماجرای شریح قاضی بود و فتوای کفرآمیزی که صادر کرده بود. مجلس بعدی آسید مصطفی با عبارات دهن پرکن پرتمطراقی آغاز می شد. در توصیف قصر طاغوتی موسیوم، سید ساده دل که قدم از محدوده سیرجان بیرون نگذاشته و عالی ترین حد تجمل و اشرافیت در نظرش باغچه هزار متری و ساختمان آجری و اتاقهای پرده‌دار و درهای کشویی خانه کلانتر شهرمان بود، کوشش ها می کرد تا به همدستی مخیله صحنه پرداز خیش عظمت و تجمل کاخ موسیو را در چشم خیال مستمعان جلوگر سازد. چون قرارمان در آغاز بازگویی این داستان آن بوده است که امانت را نگه داریم و از متن عبارات آن مرحوم تجاوز ننماییم، چاره جز این نیست که توصیفات سید را خلاصه کنم و به عرضتان برسانم که قصر موسیوی خدا ناشناس در نظر فقرآلود سید اتاقهای متعدد و مفروش داشت و از آن بالاتر خدمتکاران نرینه و مادینهی که هر شب هفته کاسه های ترید پرچربی آبگوشت نصیبشان می شد و از آن مهمتر هر شب جمعه مجمعه های پلو را چهار انگشتی خالی می کردند و قده های دوغ و شربت نعنا را بدرقه راهش می نمودند. علاوه بر این تجملات و تنعمات حیرت انگیز، در گوشه باغ موسیو خمخانه‌ای بود با خمهای لبریز از شراب و جامهای مسرع زرین و ساقیان سیمنداد گوشتالود. ممکن است این صحنه در نظر شما خوانندگان که با اسراف‌ها و تجملات جنون انگیز سالهای اخیر خو گرفته یا به هر حال آشنا شده اید بسیار محقر و ناچیز نماید، اما به خاطر داشته باشید که راوی داستان سید فقیر خاک کشی است از مردم شهرک بینوا و دورافتاده‌ای چون سیرجان ما، و فکر هر کس به قدر همت اوست. اگر توصیف قصر باب طبعتان نیست، مختارید که به جای آن قصر خورنق و ارم شداد را بگذارید، و اگر توسن خیالتان سرکشی کرد و به اعماق قرون و اعصار فرو نرفت، علل حساب از منظره حیرت انگیز یکی از کاخهای متعدد و مجلل اما پیش از مصادره طاغوتیان عصر ما استفاده کنید تا مخلص به نقل دنباله داستان بپردازم. سید نازنین شیخ صنعان و قلندران خانقاهش را با هلهله ذکر هوهوی صوفیان و در میان حیرت تردیدآمیز اهالی شهر به دنبال محمل اولیا مخدره به قصر موسیو منتقل می کرد و از خارخار شک و انکاری که این نقل و انتقال در دل مردم کنجکاو و بلفضول شهر پدید آورده بود حکایت ها می گفت و به درگیری های گوناگون و غالباً مسخره‌آمیز قلندران با ساکنان و خدمه قصر اشارت ها داشت بد نیست گوشه ای از این برخوردها را از زبان سید بشنوید. خدمه قصر که عمری به ناز و نعمت خو گرفته و باغ مصفا و کاخ سر به فلک کشیده و اتاقهای پرتجمل آن را ملک تلق و ارث پدر خود میپنداشتند، قلندران از راه رسیده را در قالب غارتگرانی می دیدند که حتی با ظرافتهای چپاولگری هم آشنا نبودند. قلندران تازه وارد هم سر تا سر قصر را جز قناعم جنگی خیش محسوب می کردند و همه ساکنان و خدمتگزاران آن را برده و اسیر خود می پنداشتند و می خواستند در جزئیات کارشان دخالت کنند بیان که از آن کار سررشته‌ای داشته باشند. نتیجه این برخورد خصمانه انهدام قطعی قصر و برباد رفتن خزائن پرتجمل و انبارهای انباشته آن بود. قلندران در نخستین لحظات ورود شیخ صنعان و زن بهانه‌گیر را به شبستان کاخ بردند و به دست کنیزان حرمسرا سپردند و خود با شتابی چشمگیر چون عجل معلق به سفرخانه قصر هجوم آوردند. خدمه سفرخانه که در طول عمر پر تجربه خیش افتخار پذیرایی مهمانانی از این قبیل نصیبشان نشده بود، حیرت زده و دست و پا گم کرده به خدمت مهمانی قیام کردند. اما قدرت محدود اینان کجا و اشتهای صافی و نامحدود آنان کجا؟ جیجک علی شا که شاهد نگاه حیرت و تمسخر سفره‌داران بود نهیبی زد که شما عمله مطبخ همگی چون ارباب خدا نشناستان کافرید و از سگ نجستر. هر غلطی تا کنون کرده اید کافیست، دیگر بس است. دست به هیچ چیزی نزنید و غذای طیب و طاهر قلندران را آلوده نکنید. ما خودمان هم بهتر از شما با شیوه آشپزی آشناییم و هم ما مؤدبانه تر از شما می توانیم از یکدیگر پذیرایی کنیم. و متعاقب آن چند تن از نوچه های خانقاهی را که در بیرون قصر گرم هو هو زدن بودند به داخل خواند و کار مطبخ و سفرخانه را به آنان سپرد. عمله بیچاره سفرخانه که دو روز پیش شاهد دست برد مریدان شیخ بودند و هنوز وحشت منظره های خونین بر اعماق دلشان سایه افکنده بود، به فرمان پذیری گوسفندان سر فرو افکندند و به ترک سفرخانه گفتند. در گوشه دیگر قلدر علی شاه کف بر دهان آورده و تبرزین بر سر کشیده پیشاپیش نوچه هایش از غارت خزائن قصر باز آمده و با انبانهای پر در حال خارج شدن از درگاه کاخ بود که دربان مفلوک پیش آمد و با ترس و لرزی فراوان راهش را بست که این انبانهای انباشته را به کجا میبرید؟ قلندر قلدر با رشادت امیر السلام نامدار تبرزین را بر فرقش کوفت و چون خیار تر به دو نیمش کرد. دیگر دربانان از این حرکت عبرت آموز قیاس کار گرفتند و هر یک از گوشه ای فرار رفتند و راه فرار او را باز کردند. از همه مضحکتر و نفرت انگیزتر حرکات جنون‌آمیز و جلف کاذب علی شاه بود. تا چند روز پیش از حمله مردم به قصر موسیو احدی از صوفیان و قلندران خانقاه او را نمی شناخت. دو سه روزی پیش از حمله مردم به قصر موسیو وی به جمع قلندران خانقاه پیوست و سوگلی شیخ صنعان شده بود. اسم واقعی او را احدی از قلندران نمی دانست، اما لقب فقریش را به اتفاق کاذب علی شاه گذاشته بودند به مناسبت دروغ‌های شاخداری که می‌ساخت و سخنان ضد و نقیضی که به مناسبت و بی مناسبت ادا می‌کرد. قلندران که از راز عنایت شیخ به او بی‌خبر بودند در این مورد تفسیرهای گوناگونی داشتند. عده‌ای می‌گفتند تلسمی از بلاد روم آورده است. گروه دیگر اصرار داشتند که فرستاده خاقان چین است. معدودی هم مدعی بودند که مردک از خوکبانان موسیوی کافرکیش بوده است. اما همگی در این نکته اتفاق داشتند که در وقاحت و پررویی ختم روزگار است و نگران این بودند که حرکات جنون‌آمیز او سرانجام مایه رسوایی خانقاه شود. باری کاظم علی شاه به محض ورود به قصر بی آنکه چون دیگر قلندران اعتنایی به سفرخانه کند یک سر به سراغ خمخانه رفت و با آشنایی حیرت انگیزی که به زوایای خمخانه داشت به زاویه مخصوص تصفیه شراب رفت و قیف بزرگی را که شراب اندازان برای ریختن شراب از خم به سبو به کار می بردند برداشت و لوله بلندش را از نیمه جدا کرد و آن را به صورت شیپوری درآورد و با یک خیز به چابکی نارگیل چینان هندوستان خودش را بالای درختی رساند و دهانه تنگ قیف را جلوی دهانش گرفت و شروع کرد به شعار دادن و رجزخوانی کردن و انبوه صوفیان ساده دل و شهریان بیخبر را گرد خود جمع آوردن. سید خدا بیامرز باز به حاشیه می رفت و پس از ربع ساعتی طول و تفصیل در این مقوله که قصر فرعونی و خانقاه درویشان را با هم شباهتی نیست بدین نتیجه می رسید که آیین خانقاه آن است که 10 درویش در گلیمی بخسبند و این به کلی مخالف ضوابطی است که بر قلمرو جهانداران حکومت می کند و 2 پادشاه را در اقلیمی باقی نمی گذارد. آنگاه توجه مستمعان را به نخستین لحظات ورود شیخ و برخوردش با خدمه قصر جلب می کرد. نخستین مشکل شیخ صنعان در ورود به باغ اشرافی و کاخ فرعونی موسیو حیرت و بیگانگی بود. درویش وارسته‌ای که عمر طولانی و یک نواخت خود را در زاویه خانقاهی گذرانده و فراخنای جهان آشوب خیز و گوناگون در نظرش چیزی از مقوله حیات محقر خانقاه بود از طول و عرض کاخ پرتجمل و پرشکوه موسیو غرق حیرت و قرین وحشت گشت. نگاه پر از بدگمانی و احیاناً بغضالود عمله و خدمتکاران باغ خبر از استقبال ناخوشایندی می داد. برخوردش با یکی از پرستاران بیهجاب و بزک کرده کاخ تأمل‌انگیز بود. دخترک بیهیا در پاسخ دعوت ملایم و مؤدبانه شیخ که روی و مویش را بپوشاند چنان قشقرقی راه انداخت و شور و شری به پا کرد که شیخ مجبور به عقب نشینی شد. برخورد دیگرش عصر همان روز اتفاق افتاد با خانسالار کاخ و دستوری که برای شام شب خواسته بود. وقتی که ابروهای شیخ در هم رفت و گفت شام فقرا آب گوشت است و نان جو، خانسالار خنده ای بر لب آورد که جناب شیخ مختارند هرچه میپسندند میل فرمایند، اما خدمه باغ نه اهل قناعتند و نه با سفره مختصر درویشی سازگاری دارند. معده هایشان به غذاهای رنگارنگ عادت کرده است و از آن بدتر هیچ لقمه ای را بدون سبحه شراب ناب نمیتوانند فرو برند. رگ‌های گردن شیخ از گستاخی مردک برآمد و خون در شرائن مغزش جوشیدن گرفت و فریاد تهدیدآمیزش در فضای باغ پیچید که حیا کن ملعون ازل و ابد، یک عمر معصیت کرده اید و شکم را از گند و مردار انباشته اید، کافی نیست که می‌خواهید باز هم به زندگی سراپا فسق و گناه خود ادامه دهید، آن هم در حضور من قطب عالم امکان، خانسالار شانه هایش را به علامت بی‌اعتنایی بالا انداخت که آ شیخ تند مرو، خسته می شوی. شیخ سجاد نشین هستی باش، قطب عالم امکان هستی باش، هرچه هستی برای صوفیان و درویشان خانقاهت هستی، ربطی به عالم ما ندارد، ما در کار تو دخالت نمی کنیم، به تو هم اجازه نمی دهیم که بر و بساط من را در هم پاشی. موسی به دین خود، عیسی به دین خود. چشمم روشن، حالا موسی و عیسی را برخواهم می کشی؟ من می خواهم به کمک صوفیان هوهوزن خانقاه و قلندران تبرزین بردوشم دنیا را زیر نگین درویشی بیاورم. تو برای موسی و عیسی تبلیغ می کنی؟ من به قلندران جان برکف جهان در کشکول گفتم، من به قلندران جان برکف جهان در کشکول گفتم آماده در هم کوبیدن قیصر روم و خانقاه چین باشند، بروند و آنان را قلاد در گردن کشان کشان به خانقاه بیاورند و به عالم فقر و درویشی مشرف کنند. آن وقت تو آشپز بی سر و پای یک قاضی در حضور من دم از موسی و عیسی میزنی. خانسالار با پوزخند سردی آتش التهاب شیخ را فرو نشاند که مرشد، گفتم پیاده شو با هم راه برویم، اگر موفق شدی موسیوی الوات احمق را آواره کنی یادت باشد که این کار با همدستی و همدلی ما انجام گرفت. این خدمه کاخ و مردم شهر بودند که از موسیو نفرت داشتند و آوارش کردند. مواظب باش پایت را از گلیمت درازتر نکنی که قلمش می کنند. اگر خیلی مردی و همت داری همین کاخ ولنگواز را اداره کن که امورش از هم نپاشد. فتح روم و تصرف چین و ماچین پیش کشد. ما را هم نمی خواهی؟ از همین الان خدا حافظ. تو باش و این کاخ گل و گشاد و صوفیان هو هو کشد. خب بقیه رو بذاریم برای فردا. آقای رحیمی وقتمون تموم شد،
در خدمتتون خواهیم بود.
سپاسگزارم. روز شما و همه شنوندگان عزیز به خیر و خوشی.
لطف کردید. خوشحالم.